في صفة المؤمن كثير سمته مشغول وقته. حضرت علي عليه السلام در حدیثی مؤمن رو که وصف میکنند، این حدیث نهج البلاغه است. از جمله اوصافی که برای مؤمن ذکر میکنند دو تا صفت مهمه، یکی نسبت به تکلم و صحبت، یکی نسبت به بخت. حضرت نسبت به صحبت می‌فرمایند که کثیر و سمتو، سکوت مؤمن زیاده. با توجه به اطلاقات روایت ولو لغت اقتضا نکنه معلومه که یعنی زیاد ساکت میشه. خب جایی که باید حرف بزنه مؤمن حرف میزنه ولی سکوتش کثیره. مشغول وقتو، وقتش هم مشغوله. مؤمن علاق نمیشه هیچ وقت. مؤمن علاق پارادوکس صدر زیل کلامه. مؤمن علاق ما نداریم. اگه کسی علاق مؤمن نیست، اگه کسی مؤمن علاق نیست بیکار نمیشه، وقتش مشغوله. یعنی یکی رفته بود شهید بهشتی، گفته بود یه وقتی میخوام، گفته بود چشم. تقویمش بازگر گفته بود که ماه بعد 36 روز بعد ساعت 9 صبح وقت دارم. تو بابا یعنی چون یه وقتی میخوام کارت دارم چی آرین بس هست؟ من وقتم پره، من برنامه ریزی دارم، اون موقع وقتم خالی. اگه وقت کار داری اون موقع، یعنی حساب شده است. برخلاف از اینکه آقا یه وقتی چه فردا بیام چه ساعت بیام، هر وقت دوست داشتی، معلومه بیکاره دیگه. جدی میگم، آدمی که خیلی وقت داره و کسی که برنامه ریزی داره، میگه من یعنی که کسی کارش همین باشه یه وقت بذاره برای خلق الله، ولی کسی که سنان کنم رو حساب کتاب برنامه رو که حساب کتابه وقتش پره، مشغوله، اشتغالات داره، هر برای هر چیزش برنامه داره، هر دقیقش حساب شده داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. می فرماین که تو بحث همین که تقسیم کردن تشبیه رو به اعتبار بچهش به قریب مبتذل و بعید غریب، هست بس تموم شد. یک تتمه از بحث باقی مونده، دو تا بحث در حقیقت باقی مونده. یک بحثش اینه که مراد از تفصیل چیه توی این مباحث. ما خوندیم که اگر یک چیزی تفصیل نداشته باشه، تشبیه یا تفصیلش کم باشه، این قریب مبتذل میشه. اما اگر یک چیزی تشبیهش در حقیقت تفصیل داشته باشه، تفصیلش هم اینجوری باشه که کثیر باشه یا نسبت به حضور مشبه به نادر باشه، این میشه تشبیه بعید قریب. این که هی میگیم تفصیل، این مثلا تفصیل چیه در حقیقت؟ تفصیل ایشون میخواد ولمراد به تفصیل در حقیقت معنا کنه که تفصیل چیه. می‌فرمایند که ولی مراد به تفصیل این یون ظرفی اکثر من وصفن. این عبارت خطیبه. مراد از تفصیل تو این دو مورد، تو بحث تشبیه قریب به مبتذل و بعید قریب، اینه که نظر بشه به بیشتر از یه وصف. اون تفصیل خیلی در حقیقت روند و ساده یه دیگه. یعنی شما وقتی میخوایی یه چیز رو به چیز تشبیه کنی، اون صفتی که بین این دوتا مشترکه و وجود داره بیشتر از یکی باشه. نگفته بیشتر از یکی باشه، گفته بیشتر از یکی نظر بشه، به قول تفتازانی اعتبار بشه. چرا؟ چرا اینجوری گفته؟ احسن بحث قصد رو میخواد مطرح کنه که گفتیم بچه شبه المعنی المشترک نیست، المعنی المشترک و مقصود دو تا کلمه میشه بچه شبه معنی کرد. پس بیشتر از یک وصفی که خب ممکنه بین مشابه و مشابه هم اوصاف بسیار زیادی باشه، اگر به بیشتر از یک وصف نظر بشه، یعنی اعتبار بشه، لحاظ بشه، قصد بشه، این میشه بچه شبه ما مفصل. افتازونی میفرمان که من وصف من واحد بیشتر از یه وصف، لشیء واحد او اکثر. این تعمیم هم تفتازانی میدن که این وصف واحد حالا میخواد برای یه چیز باشه یا بیشتر از یه چیز. گاهی در حقیقت وصفیه که از چند تا چیز انتظام میشه که نتیجهش میشه هیئت. اگر یه موقع یه وصفی هست، مثلا شما از یه چیزی انتظام میکنی، از ماه شب 14 دو تا وصف انتظام میکنی، سه تا وصف انتظام میکنی. یه موقع نه، از چند تا چیز چند تا وصف انتظام میکنی. خب طبعا میشه وصف ما چی؟ هیئت مرکب میشه دیگه. از دو تا چیز دو تا وصف انتظام میکنی یا سه تا انتظام میکنی. بعد ایشون میفرماید که به معنا ان یعتبر فی الاوصاف وجودها او عدمها او وجود البعض و عدم البعض کل من ذلک فی امر واحد او امرین او ثلاثه او اکثر. چهار سه تا، حداقل 12 تا اگه اکثر رو کلی بگیریم. شما گاهی یک امر رو نگاه میکنیم، گاهی دو تا، گاهی سه تا، گاهی بیشتر. خب در اوصافی که از یک امر یا دو امر یا سه امر یا چهار امر یا بیشتر انتظاکی میکنی، حالا در این اوصاف چی رو اعتبار کنی؟ اینکه همه این اوصاف وجود داشته باشن. حالا مثالاشو ازش میزنیم، مثال زیاد داره ها، این یعنی حالا بعضیش اینجا میاد تقریبه. یا همه اوصاف رو شما در حقیقت وجودش رو اعتبار کنی، یا همه اوصاف رو عدمش رو اعتبار کنی، یا وجود بعضی از اوصاف رو اعتبار کنی یا عدم بعضی. این خیلی مفصل، یعنی خیلی موارد بسیار زیادی داره، به خاطر اینکه شما یه چیز رو گاهی علف مثلا به تشبیه میکنی، وجود هر چیز صفت در حقیقت به این دو تا لحاظ میکنی، هر صفتی که هست بودن همه این صفات رو در نظر میگیری، میگی همه این صفات باید باشن تا این بچه شبه، اون بچه شبه که مورد نظر من در حقیقت درست بشه. یعنی بودن همه این صفات رو اعتبار میکنی. یه موقع میگه عدمش رو اعتبار میکنی، یه نبودنش، یعنی میگه به شرط این که این صفت و این صفت و این صفت و این صفت نباشه و این باشه، یعنی به شرط لا میشه. یه موقع به شرط شی میشه، یه موقع هم تفصیل میدی، بعضیش اعتبار میکنی بعضیش اعتبار نمیکنی. حالا مثالش الان میزنه چند تا مثال، اگه حداقل 12 تا مثال حداقل بشه که اگه بخوایم مثال بزنیم به همش. لذا خطیب میفرماید و یقع علی وجوه کثیره، خیلی طرق صورت های گوناگونی داره. اعرفها ان تاخذ بعضا و تدع بعضا، یعنی اعرف یعنی معروف ترش و مشهور ترش و بهترش. اینجا اعرفها در حقیقت بهترش میشه، معروف ترش یعنی مشهور ترش و بهترش. بهترش اینه که شما یه از اوصاف رو اعتبار کنی، یه از اوصاف رو اعتبار نکنی. خب حالا نگاه کنید تو این شعر کم و فی قوله. بعد عرض به خدمت که البته خطیب دو مورد رو میگه، یک مورد عرفش رو دو مورد ذکر میکنه، یکی اینکه بعضی از اوصاف رو بگیری اعتبار کنی قبول کنی، یکی اینکه بعضی از اوصاف رو اعتبار نکنی، نسبت به بعضی از اوصاف به شرط شی باشه، نسبت به بعضی از اوصاف به شرط لا باشه. این یکه. و ان تعتبر الجمیع، یک از این 12 صورت گفتم، حداقل 12 صورت، یکم این که جمعی این اوصاف رو چکار کنی؟ اعتبار کنی. این که بیای همش رو اعتبار نکنی، این دیگه خیلی چیز نیست. نمیشه. شما همه اوصاف رو در حقیقت یک صفتی داری، بیشتر از یک صفت، بعد این همه اوصاف رو در حقیقت اعتبار نمیکنی. من مثال شکل پیدا کردم میزنم براتون. خب مثالی که هست اینجوری میشه که ما فی قوله، این مثال برای موردیه که بعضی صفات اعتبار شده بعضیش اعتبار نشده. حمل دردینی یعنی که ان سنانه او سناله بن لم یتصل به دخانی. ردینی منصوب به ردینه، خب تو هم تو نسبت هست میشه دیگه. ردینه یه مذکر رو بخواییم بهش منصوب کنیم میشه ردینی. ردینی خب منصوب در حقیقت منصوب ما، منصوب علیه ما ردینه، منصوب ما چه؟ روم، روم نیزه. رودینم میگه اسم یه زنی بوده که حسابی تو ساخت نیزه حرفه‌ای بوده، زن بوده ولی خب نیزه ساز ماهر و قفار و حرفه‌ای بوده، خیلی تمیز نیزه میساخته. که ان سنانه میگه حمل تو رودینی، یعنی حمل کردم نیزه‌ای که رودینیه. خب نیزه یعنی نیزه خوبی بوده دیگه، خیلی حسابی بوده، منصوب به رودین است، مثل کوفته تبریزی. کوفته تبریزی کوفته خوب، گاهی اینا قبلا مثلا سیف هندی یعنی شمشیر خوب، گاهی نسبت میدن به یه شخص به یه جایی منظورشون خوب بودن اون شیه، نه اینکه حالا خیلی گیر نمیخواد بده کار داشته باشه. مثلا سوهان قوم، آقا میگه این چه سوهانی؟ به سوهان قومه، نمیخواد بگه برای کدوم شهره، خواهد بگه سوهانش خوبه. یا مثلا باقلوای مشهر کس که داره مثل باقلوای همیشه داره، بله مثلا گرد اسفان همون قدیما واقعا میرفتیم اسفان گرد میباریم خیلی خوشحال میشیم، الان گرده قوم همه جایی مثلا گرده جور و جور رسته بهتر از اسفان گرد سوهان پیدا میشه. بر برعکس هم سوهان رفته بودیم کجا بود خدای زوفو فرودگاه چیز بود دیگه، فرودگاه عراق بود، بغداد بود دیگه، سوهان بود اونجا بسیار کرد فرودگاه بغداد سوهان داشتن همونه با سوهان بخریم بریم با من رفتم یه آبجوش بگیرم تو فرودگاه افتادیم تو اون بخشی که چیزه همون میبندن دیگه نمیشه رفت بیرون داخل اتاق انتظار در حقیقت اون سالن انتظار. بعد اونجا رفتم آبجوش بگیرم گفتش که 12,000 تومان آبجوش اینقدر آبجوش. خب به عراقی گفت دیگه، حالا مثلا من چند دینار گفت، آره 4 تومان بسید گفت 12,000 تومان. گفتم نمیخوری مگه حالا نخوردیم همه چیم نشه یادم بخوریم آبجوش خودم چای داشتیم، آن چای کیسه آبجوش داریم چون اون بخش داخلی بود خیلی گرم. برحال اینجوری مشکلات هست. حالا اگه یه چیزی دیگه بخوایم بخریم چی میشه؟ مثلا یه چیزی حالا آب جوشه چه میخوایم؟ نه اونجا که چون میکنن تا آدم بسته میگن حالا هر چی بخوایی بخوری اگه نمیمیره کسی نخوره. برحال حالا همه تو رودینیان، یعنی من نیزه انقدر نیزه تمیز و قشنگی حمل کردم که این شکلی بود. این کهنه اینجا تشبیه شروع میشه، کهنه سنانه هون سناله بنه لم یتصل به دخان، گویا که این سر نیزه سنان اون تیزی در حقیقت نوکشو میگن، همون نوک تیزشو میگن. دو بخش نیزه دیگه، یه بخش چوبی داره یه بخش آهنی سر نیزه، اون سر نیزه رو میگن. گویا که سنانش سر نیزش سناله بن لم یتصل به دخان، تشبیه میکنه مانند سنا و ضیا روشنی افق چه کران، فتا خفیف جوان و سبک ثقیل گران، ذهب زر است و حدید آهن و رسا سرزیز، لجنگ سیم و زجاج آبگینه معدن کان. سیم یعنی چی؟ قدیم و نوره لجه، چون لجه میاد جلوتر با این دو بیتشو دیگه هر دو بیتش کار داریم. این شعر نصاب الصبیا بود، سنا و ضیا و سنا روشنی، هم ضیا به معنی روشنیه هم سنا به معنی روشنیه، اون در حقیقت روشنایی روشنایی رو میگن دیگه. لهب هم که معنی زبانی آتشه، سنا لهب لمی دخان هم که معنی دوده، سن نصاب الصبیا فارسی عربی به فارسی میگه ضیا و سنا روشنی، یعنی ضیا و سنا در کلام عرب به معنی روشنیه. سن یک کادو سن و برده یه زهب و بلبسار. خب میگه گویا که این تیز، این نوک تیز شبیه این روشنایی آتیشیه که لمیت تسل به دخان، همراهش دود نیست. خب انسان وقتی اون در حقیقت آتیشو که روشن میکنه، این آتیش تا وقتی که دود همراهش نیست یک شفافیت و روشنایی و براقیت خاصی داره، همین که دود بهش قاطی بشه کمی سیاه میشه و اون شفافیت و براقیت رو از دست میده. لذا ایشون اومدش کار کرده، این نوک تیز رو تشبیه کرده به اون آتیشی که روشن و براقه در شکل. چرا؟ چون هر دوشون سر نیزه که گرد که نیست که، یه حالت تیزی داره. آتیش هم موقعی که روشن میشه حالت تیزی رو داره، مثل گرده گرد نیست آتیش، حالت مثلا یه همچه حالتی مثل این مثلا زمان برگ میمونه این سرش، حالا همچه حالتی. لون رنگشون هم شبیه همه، رنگشون دقت کنید اون رنگیه که آتیش چون دو حالت داره، یه وقتی خیلی قرمز میشه یه وقتی اون حالت آبی داره، اون اوائلش که روشن میشه که هنوز دود نکرده اون حالت آبی رو داره، اون آبی پررنگی که یه حالت آبی در حقیقت خاصیه، که اون آبی که از رنگ آتش به دست میاد نیزه رو به خاطر شفافیت و براقیتش سیقل دادن دیگه، نقره بوده چی بوده نمیدونم چی میدادن سر این، حالا همون آهن بوده اصلا، بالاخره سیقلش که میدادن این انقدر براق میشده مثل رنگ به رنگ آبی میزده. در لون در حقیقت در اون رنگ آبی آبی خاصی که هست اینا هم شبیه همن، پس یکی شکل، یکی لون، یکی هم لمعان درخشش. لون رنگ، این درخششه. خب این ستا وچه شبه میشه، منتهای یه قیدی آورده میگه لم یتصل به دخان، چون سنا لهبایی داریم که یتصل به دخان، یکی داریم لم یتصل به دخان، نسبت به ارتباط و همراه داشتن دخان میگه به شرط لا، میگه و ترک الاتصال به دخان و نفاها، یعنی اینکه مشروط به اینکه چیزه. چرا اینو شرط دونسته؟ به خاطر اینکه این هیئت رو میخواد قشنگ جلوی چشت بیاره، یکی فکر نکنه بگه خب مثلا یه آتش رو ببینه بگه خب دودم داشته باشه بازم شبیه اونه، نه میخواد بگه انقدر براقه مثل آتشی میمونه که زبانه آتش آبی رنگی میمونه که در حقیقت اصلا همراهش دود نیست و بسیار شفاف و براقه. میخواد بگه نیزه خیلی شفاف و براقه، فقط یه میخواد بره تو قلب یه نفر اونجوری بشکافه. اینو بعضی از اوصاف رو اعتبار کرد، شکل و لون و لمعان، بعضی از اوصاف که اتصال به دخان باشه رو اعتبار نکرد، تفصیل داد.
قید مشبهان
به نداره،
ببین اصلا خود مشبهان به از این بازی کشی بیرون، این حتی بچه شبه توش صفتی به نام
میتونه دیگه، شما یه نیزه رو میاد تشبیه میکنیم به سنه الله هبه نیت تسل و به دخان، بچه شبه چی میتونه باشه؟ شکل و لون و لمعان و یه ذرم ناخالصی و دارن دیگه. ببین
نیزه که نداره، این یکم
کلاس. اگر شما یه نیزه رو باید تشبیه کنی به زبانه آتشی که همراهش دوده، بچه شبه چیه؟ یعنی این نیزه رنگش آبیه تیزه ولی خیلی براق نیست، اینو میگه حذف کرده دیگه، گفته اینو اعتبار نکن،
نیستش که مشتبهان بهش که باید اعتبارش بکنی.
چی نیست؟
این قیدی که
میدونم قید تو اون نیست، ولی از همین قیدی که در مشتبهان بهه وقتی تشبیه میکنه اینو به این، میشه بچه شبه رو انتظار کرد؟
نه وقتی از کلن اگر کتاب بکنه نمیشه این تیزگی رو انتظار کرد،
تو بچه به نیستش
مشابه
اون رو تیره گیم، من نمیفهمم چی میشه، چون بچه به مشابه اون رو
این
زبان آتشی
که نداره
اینجا، هنوز لمیت سل به دخان نیمده. ببینید میگه که هنوز فرض بگیر هنوز نیمده، ما میخواییم اونو بعدش، نه فرض بگیر نیمده، میخواییم بگیم این نباشه، یعنی ما یه آتشی داریم که همراهش دوده، آیا نسبت وقتی میخواییم سر نیزه رو تشبیه کنیم به آتیش لابشر تشبیه کنیم بگیم آقا سر نیزه مثل آتیشه، این یه طریق، یه موقع میاییم نه میگیم سر نیزه مثل آتیشیه که همراهش دوده، اینم یه طریق، یه موقع میگیم سر نیزه مثل آتیشیه که همراهش دود نیست، سه راه داره دیگه. خب اوصافی رو ما میتونیم همه اوصاف رو اعتبار کنیم، این در صورتی که به شرطی شی باشه یا لابشرتی باشه که قرینه داریم اون وصف ما مقصوده، میتونم به شرط لا باشه نسبت به بعضی اوصافش، این میگه به شرط لاست، یعنی ما قبل از اینکه با متکلم به تشبیه کنیم سه راه داشتیم، دو راهشو گذاشتیم کنار، یه راهش این بود ان تعتبر جمیع الاوصاف، اینم یه وصفیه دیگه، شما میخواهید بگید که هنوز نیومده که ما وصف ازش انتظار کنیم، ما میخواهیم همینو بگیم که میتونیم بیاریم میتونیم نیاریم، از اول بیایم بگیم اینو اعتبار کن یا این اعتبار نکن، انگار مثل این میمونه شما بیایید مثلا یه چیزی رو تشبیه کنیم به ماه، قید بزنیم ماه غیر منخسف، یه موقع میگه تشبیه میکنی به ماه منخسف، یه موقع میگه تشبیه میکنی به ماه، حالا با انخساف و انخسافش کاری نداره، اوصافی رو در نظر میگیره. خب این رفته قشنگیش همینه دیگه، که رفته گشته دیده چون گاهی آتش همراه با دخانه دوده، اونو آورده قیچیش کرده، میگه اونو قیچی کن، لا به شرط و به شرط شی نگو.
آها
نه اینو نمیگه، نه اینو نه نه این نمیگه دیگه، خودش هم مثلا داره اینو نمیگه، برای همین رو تعتبر یه چیزایی رو لحاظ کنی قصد کنی نکنی، نه اینکه بعد از اینکه حالا اومده به قول شما قیده، حالا بیایم ببینیم بین این دوتا چه، شما میگه اصلا این داره میگه لم یتصل دیگه، اصلا بس نیست که، نه اینو میخواد بگه نسبت به خود سن و لحب در نظر بگیره. بعد میفرماد و ان تعتبر الجمعی، مثلا میزنه برای جایی که شما جمعی اوصاف لحاظ کردیم، کم عمر رفی بن تشبیه سرعی ها به انقود الملاقیه المنبره به اعتبار لون و شکل و غیر ذلك. موقعی که اومد خوشه پروین رو تشبیه کرد به خوشه انگور، هر چی صفت داشت این دوتا اعتبار کرد، نگفت خوشه پروین شبیه خوشه انگوری که از ساقه بریدنش، نگفت خوشه پروین شبیه خوشه انگوریه که مثلا انگوراش قرمزن یا قرمز نباشن یا باشن، اوصاف دیگه رو اعتبار نکرد، مطلق اومد گفتش که خوشه انگور خوشه پروین شبیه خوشه انگوره. شما دیگه هرچی وصفی که بین این دوتا هست اعتبار کرده، قیدی نیورده تو کلام که ما بدونیم بعضی از اوصاف رو میخواد نسبت به قرمزی، عدم قرمزی، نسبت به البته ملاحیه خودش انگور درشته. احسن اون قیده، آره اونو قیده، اونو نیورده ایشون، اونو اون خودش قیده داره. اما تو اونو چیز کردم، اونجا خودش بحثی بود که اون تشبیه نسبت به اون قیده چجوری میشه، ملاحیتن هینه نبرا، بله نسبت به هینه نبراش در حقیقت قید اعتبار کردم، ولی نسبت به اوصاف دیگه اعتبار نکرد. اونم ببخشید، اونم یه چیزی ها، اون قید قیدیه که محقق تشبیهه، یعنی یه قید زائد عرضی نیست، یعنی میخواد بگه اگه هینه نبرا رو اعتبار نکنه کلا وجه شبه منتفیه یا خیلی دوره. هینه نبرا تازه اومده این تشبیه رو پابرجا کرده، به خلاف سنا لهب لم یتصل به دخان نمیده تشبیه، اگه لم یتصل به دخان نبود تشبیه اتفاق نمیفتد، اینجوری نیست، با اون تشبیه اتفاق میفته. این هینه نبرا اومده تازه تشبیه رو پابرجا کنه، چیز دیگه غیر از اون اعتبار نکرده. فرقشو گفتم دیگه، فرقش اینه که
نداره.
اون در قصد نهایی متکلم، این با که تجربه رده در قصد نهایی متکلم، هر چی که قیدی میاره یا نمیاره اون میشه مشبه اون به امام مثلا. خب اما تو قصد اولی یه فرقی هم هست، گاهی این که آیا اون قیدو که بیاری، حالا اینو من دارم اونجا رو توجیه میکنم، خب ممکنه کسی چیز بگه، ولی بالاخره گاهی اون قیدو که شما نمیاری بدون اون تشبیه محققه، یک چون بحث تشبیه غریب رو داریم میخونیم دیگه، یه چیز اضافه داره دیگه که مثلا اون تشبیه درجه شو ببره بالا، گاهی نه اصل اون قید وجودش لازمه برای اصل تشبیه. این دوتا این فرق رو میشه گذاشت برداشت، حالا تو مثال همون آقاش بشی بحث دیگه، من خواستم اونجا نهایتش نهایتش اگه قبول نکنید دیدین که اونم میاد تو همین دیگه
شن. با
توجه به فرق گفتم نه، اما اگه این فرق رو در نظر بگیرید
کل
ممکنه اینجوری بتونیم بگیم، بله ممکنه اینجوری بتونیم بگیم، البته مثال های زیادی داریم که بچه شما ما تفصیل داره، اصلا شما این چیزا رو لاحظ نکنید، شما می تشبیه میکنی به همون یه صورتی رو به ماه شب 14، خب تفصیل داره دو تا دیگه، یه قید میدی هم نداره هیچ، فقط که ماه شب 14 دیگه، نه ماه این شب 14 قیده، خواهی به بعد رو تشبیه کنیم بگه هوای کل بعد رو، یا صورت طرف رو مثلا به نون گرد تشبیه کرده، اونم که صبونه خورده، یکی صبونه خورده الان تشبیه کنی یه صورت رو بگه چرا این صورت شبیه گرده. از لاب شرطی چیزی نمیرسه، از لاب شرطی قصد متکلم میرسه، لاب شرطی مطلقه دیگه، نه از اطلاق کلام میرسیم، آره از اطلاق میرسیم، یعنی همین که اینو قید نزده انصراف هم داره به تمام وجوه همش، یعنی مثلا شما هر کلن با خوشه انگور مثلا درشت اینجا کار داره دیگه، هر اوصافی، یعنی شما وقتی نگاه میکنی خوشه انگوره چی چیا میفهمی، اون همون رو مثلا تو خوشه پروی میفهمی، قیدی نزده که اون رو رعایت نکنی، لاب شرط مطلق عبارت، ولی همونی که تداعی میکنه تو ذهنت هر اوصافی که خوشی انگور داره میخواد اونو تو ذهنت بیاد، چون شما خوشی پروین فرض اینه که ندیدی، یه خوش انگور در نظر بگیر، هر اوصافی که تو ذهنت میاد خوشی پروین اون شکلیه، اگر یه موقع شما فکر کنی بگی که نه یه فرقی بین خوشی انگور و خوشی پروین میکنی، این فرقم مهمه، اشکال میشه به شاعر که تو چرا داری اینو تشبیه میکنی، باید یه قیدی نیووردی. چرا میشه؟ اون معلومه بلیغ نیست که اینجا این مطلق مطلق اصولی نیست که تو مقامات خطابی به درد نمیخوره. من خوشه پرویده ندیدم وقتی شما تشبیه میکنی به خوشه در حقیقت انگور. خب خوشه انگور یه مثلا فرض کن ویژگی داره که من اونجوری میفهمم خوشه انگور رو که تو خوشه پرویده نمیفهمم. پس چرا میای اینجوری تشبیه میکنی؟ تو باید اون قیدو بزنی، چون من میخوام به خوشه پروین برسم، اون قیدو باید بزنه. بعد از تو اصولی میگه من مطلق گفتم، من که نگفتم آره یا نه. خب میگه تو وقتی مطلق گفتی آره ازش در میاد دیگه، تو مقامات خطابی قبلا هم خوندیم دیگه، گفت این اصولی ها درسته که تو مقامات خطابی اینا رو اعتبار نمیکنن، ولی ادبی نیست. فهمید
چلا
بگیم
که
بگیم ما هم شجاعتش هم مثلا اینکه یارو کوپال داره. فرض اگه بگیری بچه شبه مفصله قرینه داریم اینجا بچه به شجاعت
قرینه
چی هم برای اینکه قرینه واضح دیگه قرینه یه لفظی یا مقامی هست اشتهارشه اون مشخص وقت اینجا اصلا از بس خارجه تفصیل نداره که زیدون کلاسه
یعنی که لازم تفصیل نمیشه شهرت
بچه‌شبه
که
فاید
میکنه دیگه
چون میگه
اگه
مرسل همونی تمام غیر آره ولی بعضی جا بچه‌شبه شهرت نداره خیلی جا 90% تازه میخوای تشبیه کنی. خب و کل مکان ترکیب و من امور اکثر کان تشبیه و ابعد میگه هر چقدر ترکیب بیشتر از امور بیشتری باشه یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش گاه تو آیه انما مثل الحیات دنیا کمان انزلنا من السماء این چهار پنج شیش تا چیزو کنار هم گذاشتیم تونستیم بچه با انتظار کنیم تو مثل الذین حملوا التوراة چهار پنج تا حداقل امر مثل این که اون در حقیقت اون یه نفر یه موجودی باشه یه چیز رو حمل میکنه اون حامل کیه محمول کیه نوع در حقیقت حامل کیه محمول کیه ارتباط بین حامل و محمول چیه در حقیقت اون امور متعدد رو باید اعتبار میکردیم که هر چقدر میگه ترکیب از امور بیشتری باشه کان تشبیه با ابعد تشبیه دورتره لکون تفاصیلی اکثر چون بچه شبه ها تفاصیلش در حقیقت بیشتره که گفتم دیگه تو مثلا خیلی جالبه ها مثلا الان میگم تو اون حدیثی که امام زمان جلال مثلا فرج شریف در غیبت تشبیه شده به ابر پشت خورشید پشت ابر علامه مدرسی 8 بچه شبه ذکر میکنن نمیخوام بگن اینا حتما قطعیه ها که مقصود اینه ولی 8 بچه شبه ذکر کردن خیلی خوبه شاید چون ائمه اینو گفتن ممکنه حالا 20 بچه شبه تو ذهنشون باشه این مقصود باشه به هر حال ما که نمیدونیم که مقصود متکلم چیه احتمالات میدیم 8 بچه شبه مثلا در این و این و این مثلا میتونه باشه اینا خب خیلی مهم به خودش تفاصیلش بیشتر میشه البته اینقدر هم دور نباشه که دیگه با حالت معما برسه این هم حالا هم دورش برسه اینقدر دور نباشه که معما میشه مثلا ما اومده این قند رو تشبیه کنیم به لوله این قند در دیر روز چایش نیست های اومده صدا برده که در میده دوازه زارتون خواب جوی شده خب این از این بعد می فرماید و تشبیه البلیغ مکان منها زدر اینو تاشی تذکر خیلی مهم می داده اینجا ما یه تشبیه بلیغ اصطلاحی داریم یه تشبیه بلیغ لغوی داریم این تشبیه بلیغ لغویه تشبیه بلیغ اصطلاحی تشبیهی که بچه شبهش در حقیقت عداتش حذف شده عدات و بچه شبه حذف شده زیدون اسد تو اصطلاح میگن تشبیه بلیغ زیدون اسد که کاف رو حذف کردی به شجاعه هم حذف کردی این اصطلاحا مش میگن تشبیه بلیغ ولی اینو نیست این مورد از تشبیه بلیغ یعنی تشبیه با بلاغت تشبیهی که خیلی رقا و فوق العاده است میگه تشبیه بلیغ ما کان من هاز از در لغرابته و لان نیل الشیء بعد طلبه علل میگه تشبیه بلیغ اگه میخوای چون یک بلیغ یک تشبیه فوق العاده به کار ببره باید تشبیه غریب بعید به کار ببره تشبیه غریب مبتذل در دسترس به درد نخوره چیزی بی ارزشیه خیلی جاهای نادر به درد میخوره تو مثلا فرض کن تو فلسفه منطقا به درد میخوره چرا چیزی به بلاغت داره فقط الان میخواد یه چیز غریبه بگه ذهنشو منتقل کنه در واقع آموزش خوبه تو ادبیات جایگاه خاصی نداره چرا از این قبیله لغرابته خاطر همین غریب بودنش جذاب بودنش چیزی غریب برای انسان جذابه دوستت بعد اومده تو وجود سلام چطوری یک ساعت پیش نبودی خب هر روز داره میبینید قیافه رو دیگه قیافه توفه نیست که چیزیه بقول مرا حالا واقعا خیلی البته خب تو روایت بالاخره بنده میگه مثلا حسنه که میتونه به مؤمن بده در این برخورد اینه که حداقل شفاف باشه. بعضی برعکس میگه واظه هم مثلا برعکس میشه. ولی یکی رو یک سال ندیدید خب جور دیگه باش برخورد میکنه. غریبه که جذابه. ولعن نیل الشیء بعد طلبه علل. شما وقتی تشبیه غریب بشه میوفتی دنبال بچه شبه فکر میکنی خب این چیه؟ بعد که بهش میرسی خیلی لذت بخشتره تا اینکه زیدون کل حسد رو بهت بگن همون سر ثانیه فوری منتقل بشی به بچه شبه بگی بابا این دیگه چیز نیست که مثلا من اون حدیثی که براتون خوندم براتون جذاب بود خضراء الدمن اینقدر جالب بود حالا حضرت تشبیه نیمده جلو اول یه کمی که راوی رو به تحریک انداخته اون استعارش بوده که حالا تجربه اصلا اون حضرات دمن از تبزیه های مزوله پرهیز کنید. یه حضرات واقعا داره اون تبزیه رو میگه یه نه یه تشبیه پشت پرده چون راوی زرنگ بوده اون مخاطب زرنگ بوده گیج نبوده که از میگه واقعا تبزیه هایی که تو زباله دون روش میکنه اونو بپرهیزه یه قصدی حضرت داشته اونو فهمیده گفته منظور چی ولی حضرت تشبیه کرده. مثلا این کمی جذاب میشه هرچی خوب میگم تشبیه بالاخره قوچه شبه غریب تر باشه انسان میره دنبالش نیل شای بعد طلبهی علل. خب این تموم شد. بعد میفرماد و انما یکون البعید الغریب اصلا مهمیه میفرماد و انما یکون البعید الغریب بلیغن حسن ازا کان سببه لطف المعنا و دقته او ترتیب بعض المعانی علا بعض و بنا از ثانن علا اول و رد تالن الى سابق و یهتا جا رنزل بزمون اش. این تقریبا یه جواب سوال مقدریه. میگه آقا ما شما گفتی میگه که تشبیه غریب تشبیه خوبیه در حالی که ما خوندیم که اول کتاب گفتیم یه چیزایی که در بلاغت کلام شرطه اینه که خالی از تغییر لفظی باشه و تغییر معنوی. شما اگر یه چیزی رو خیلی داری میگه هرچند هم تازه میگه تفاصیلش بیشتر باشه قشنگتره. کجا قشنگتره؟ یه تشبیه میره میکنی طرف انقدر باید بره تو فکر این سر از چی در میاره؟ سر از تعقید در میاره و تعقید هم خوندیم مخل به فساحته. و چطور تشبیه بلیغ ما کانه من حاضر دارم؟ این ضد بلاغته، نه تنها مناسب و تام با بلاغته، نه تنها ضد بلاغته. چون قبلا خوندیم بلاغت شرطش هم عدم اخلال به فساحته، شرط اینم تعقید بود و اینم تعقید داره. چون میگه خب ما حواسمون هست داریم میگیم اون بعید غریب غریبه در حقیقت بعیدی هستن است که اذا کان سببه لطف المعنا و دقته او ترتیب بعض المعانی. یعنی اون سبب این غرابت لطیف و دقیق بودنش بود باشه نه تعقیدش، نه گیر لفظیش، نه گیر معنویش. اگر گیر لفظی تعقید لفظی یا گیر معنوی اونجوری که اول کتاب خوندیم یکی اینا رو داشته باشه معلومه این اصلا از بلاغت دوره. یه تشبیه میکنه اصلا خودش هم شاید نتونه چی میخواد تشبیه به چی کنه، خیلی گیر داره. بهش میگه بابا بچه شبه چی میگه بذار فکر کنم. بابا تو یه تشبیه کردی که خودت هم نمیدونی چیه مثلا. اما اگه لطیف باشه ظریف باشه یا اینکه چون این معانی رو حالا بعضی موقع خود معناش لطیف و دقیقه بعضی موقع اینه چون چند تا چیزو کنار هم گذاشته این دقت و لطافت میاره این باشه مقبوله. و الا اگر در حقیقت سببش اینو چون اینجوری ازش کنید که لا اذا کان سبب اون مثلا از تعقید لفظا او معنا تعقید لفظی و معنی سببش نباشه اینم جواب سوال بود. آره دیگه اونم ذوق تعیین میکنه. و قد یتصرف فی تشبیه القریب بما یجعله غریبا. مصداق ما تصرفه، تصرف میشود در تشبیه قریب به ما. میگه ما اینو ایشون میخواد تو اینجا اینو بگه ما تشبیه قریب مبتذل دو نوع داریم. ببخشید تشبیه غریب بعید دو نوع داریم. یک تشبیه غریب بعید ذاتی، یعنی از اول این تشبیه غریب بعیده. یه تشبیه غریب بعید عرضی. تشبیه بعید غریب عرضی چیه؟ میگه تشبیه غریب بعید عرضی همون تشبیه غریب مبتذل خودمونه. یه قیدی بهش دادیم، یه اضافهی بهش کردیم، مشروطش کردیم، مقیدش کردیم، جذاب شده. یعنی اگر اون قیده رو نمیزدیم، اون شرط رو نمیوردیم، اون حال صفت چیزو نمیوردیم، همون تشبیه معمولی خودمون بود. یه چیز اضافه کردیم قشنگش کرده. خب این انصافا چیز خوبیه. دیگه از ابتذال خارج شد. که قولی دو تا شعر خیلی زیبا مثال میزنه. یکی لو لم تلقه هذا الوجه، وجهین غلطه. لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا الا به وجه لیس فیه حیا. میگه روبرو نشد، شعر متنبیه، شعرش خیلی قشنگه. میگه روبرو نشد با این وجه ممدوح ما. چی روبرو نشد؟ با این وجه ممدوح ما روبرو نشد خورشید روز ما، شمس و نهار نا. این خودش یه لطافتی داره، حالا با این کاری نداریم، ولی شمس رو اضافه کرده به نهار، میگه خورشید روز ما. اگه ما دو تا خورشید داریم، میگه آره دیگه، یه خورشید روز ما، یه خورشید عشق ما. شمس و نهار نا، لا شمس و فؤاد نا، این وجه ممدوح میشه شمس و فؤاد نا، از همین شمس و نهار نا در میاد. خیلی زیبا گفت، حالا با اینش کار نداریم فعلا. بگه لم تلقا هازل وجه ها شمس و نهار نا، این خورشیدی که میبینید وسط آسمان روزا میاد، این ملاقات نکرد با وجه ممدوح ما الا به وجه لیس فیه حیا، مگر با اوج بی‌حیایی. نه بی‌حیایی یعنی با مگر با صورتی که توش هیچ حیایی نبود. چی میگه؟ تشبیه صریح نیست اینجا، تذکرم میده چیه حفظانی. این تشبیه ذهنیه، یعنی معلومه که اینجا میخواد چیکار کنه، بیاد این صورت زیبا رو به چی تشبیه کنه؟ به خورشید. اون تشبیه قلب مبتذله دیگه، چه توفیه نیست که تشبیه صورت به خورشید خیلی تشبیه عادیه. ولی یه الا به وجه لیس فیه حیا قیس آورده، این خیلی زیباش کرده، میگه این خورشید با این صورت ممدوح ما هیچ وقت ملاقات نکرد مگر اینکه تو این صورتش حیا نبود. چرا؟ به خاطر اینکه خورشید، ما وقتی همچین وجه ممدوحی داریم به این زیبایی، به این درخشندگی، دیگه چه نیازی به وجود تو بود؟ تو اصلا چه جوری جسارت کردی و جرأت کردی که بیای تو آسمون؟ حالا که اومدی میبینیم اومدی، پس معلومه تو اومدی روبرو شدی با این صورت، معلومه تو هیچ حیایی نیست که خودتو علم کردی و قد تو نمایان کردی در مقابل این. ببین یه دونه قید آورده ها، همون فقط همین صورت. خب الان میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه در حقیقت تشبیه کنه به همین صورت رو به خورشید، چه الا به وجه. یعنی در حقیقت اینجا تشبیه ما مقید میشه، یعنی اینجوری میشه که میگه در حقیقت اومده صورت اینو تشبیه کرده به خورشید بی حیا. این نکتهش میشه. خب این خیلی زیبا. البته تفسیرنده بعد یه نکته میگه، میگه لم تلقا رو دو جور میتونیم معنا کنیم. اگر لم تلقا رو از لقی یلقا بگیریم به معنی دیدنه، همین ملاقات کردن. اگر لقیه رو به معنی قابلته و آرزته، یکی از معانی لقیه طبق گفته ایشون اینه که مثلا میگن لقیه زیدون امرو، یعنی باهاش برابری کرد، مقابله کرد، معارضه کرد. میگه اگر اینو به این معنا بگیریم، این دیگه فهو فعل یون به معنی تشبیه، یه مثل ماصله و یشابه و یماصله میشه، فعلیه که یون به معنی تشبیه میشه. فرقش این میشه که اگر لم تلقا رو از لقیه به معنی دیدن بگیریم، تشبیه ما میشه مکنی، یعنی کنایه‌ای صریحا نداریم. اما اگه لم تلقا رو معنی قابله و آرزه و ماصله بگیریم، دیگه خودش فعل تشبیهیه، مثل ماصله و یزاهی و اینا میشه، اون موقع میگه فعل تشبیهی میشه. گرچه من تو لغت لقیه رو معنی قابله پیدا نکردم، من در گوشه ذهنتون باشه، ببینید اصلا ندیدم اومده باشه، حالا دو سه تا لغت متمدن نبود. خب و قوله اینم ایشان هم بخونیم، عظماته مثل نجوم سبا و قال لولم یکن لساقبات افول. اینم خیلی زیبا میگه اراده های این شخص، عزم های این شخص، عزم های جدی این شخص، میدونی شبیه چیه؟ شبیه ستاره است. اونم نه هر ستاره، ستاره های سواقب، نه اون حالا بعدا میگم. سواقب یعنی اصل ساقب، یعنی سوراخ کننده. به ستاره نورانی و خیلی درخشنده میگن ساقب. چرا؟ چون با نورش سوراخ میکنه تاریکی رو. مثلا تو شب انگار یه تیریه که در دل ظلمانی شب نفوذ کرده، مثل نجوم سواقب. لازم این لواما تو راغب تو مفردش میگه از ساقب الموزی و لذی یسقب و به نورهی ما یقع و علی. ساقب ستاره نورانی که به واسطه نورش سوراخ میکنه، گویا تخییم دیگه، گویا سوراخ میکنه اون ظلمت رو. خب الان تشبیه چیز اراده های شخص به ستاره های نافذ و نورانی، خب تشبیه چیه؟ خیلی تشبیه غریب بعید نیست. میخواد بگه هر دوش نافذن. چطوری ستاره ها نافذ نفوذ میکنه نورش، عظمت آقا هم چیه؟ نافذ. نافذ یعنی چی؟ عملیه، اجراییه. یعنی اگه یه چیزی رو حذف میکنه عمل میکنه، فولادینه، بدون بر برگشته. خب این خیلی تشبیه جالبی نیست، ولی یه قیدی آورد میگه لولم یکن لساقبات افول، در صورتی میام تشبیه میکنم اراده هاشو به نجوم، میگه عظمتش مثل نجوم بود اگر این ستاره ها افول و غروبی نداشتن، ولی چون ستاره ها افول و غروب دارن، چون بالاخره روز که میشه این ستاره ها میرن. خیلی قشنگ دوباره اومده یه بچه رو میگه چون ستاره ها افول و غروب دارن، پس من تشبیه نمی کنم، اشتباه کردم. یعنی میخواد بگه اگر این مشکل ستاره نداشته من تشبیه میکردم، ولی یه فرق مهمی بین ستاره و این عظمت این است. عظمت بالاخره این نفوذ ستاره هر چی هم باشه روز میره تموم میشه، ولی عظمت این همیشه پابرجاست. اینم خیلی قشنگ گفته. بعد این میگه تشبیه مشروط لتغییر المشبه او المشبه. چرا بهش میگن تشبیه مشروط؟ مشروط هم اینجا به معنی لغوی یعنی مقید. چرا؟ چون مشبه یا مشبهون به ما یا هر دو به یه شرطی مشروط شده. حالا اون شرط میتونه وجودی باشه یا عدمی باشه. دو تا شریک خودیم شرطش وجودی بود یا عدمی؟ هر دو عدمی بود دیگه. لیس فیه حیا لو لم یکن لساقبات افول. به شرط وجودی یا عدمی، اینو به خود عبارتو به شرط وجودی او عدمی چیه دلو؟ یدلو، این صریح فاعلشه. یدلو علیه به صریح لفظ او سیاق کلام، دلالت می شود بر این شرط به صریح لفظ یا به سیاق کلام. میتونست بگه یدلو علیه صریح لفظ، با این سببیت آورده. بس باید بخونیم یدلو، این یه زمینه گنده که قشنگ معلوم بشه بذارید رویا یدلو نخونید و به اعتبار عدوته انشالله برید. آره میاد، اگه پای سبب بشه فعل مشغول می‌خونیم با بر سر فاعل. یوز ربا مشکلی نداره از ترجمه. یوز ربا امرون به زید، امر زده میشه به واسطه زید. سر آلت در حقیقت اینجا بوده، نه فاعل. فاعل متکلم، متکلم دلالت میکنه بر اون به سر لفظ. فاعل چیزیه سنایی در معنی فاعل حقیقی متکلم. ان شاء الله برید برای این ادات ان شاء الله سال 9 درس خواهیم داشت. ساعت 9 بیاید دیگه. مجازم خیلی هنر کنیم تا مجاز خیلی بتونیم بکنیم. خاتمه رو نمیدم بود. چی؟ نه 4 ساعت مونده. 1 2 3 4 ساعت مونده. خاتمه